سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تلاش ها درباره صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند تا خشونت در این کشور کاهش یابد و رئیس جمهور ایران میگوید که زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد. به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر گفته که کشورش تسهیلات خوبی را در خصوص پروسه صلح افغانستان فراهم کرده. مقام‌های ایالات متحده گفتند 40 آمریکایی در یک کشتی کروز که در ژاپن قرنطینه شده به ویروس کرونا مصاب شدند. و پلیس آذربایجان 3 تن از رهبران احزاب اپوزیسیون و بیش از 10 فعال را در آستانه اعتراض‌های تازه در پایتخت باکو بازداشت کرده. تفصیل خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش تسهیلات خوبی را در خصوص پروسه صلح افغانستان فراهم کرده است. قریشی به روز یکشنبه گفت او و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این باره در اسلام آباد بحث کردند.
ما درباره تلاش‌هایی که پاکستان درباره تسهیل پروسه صلح انجام داده بحث کردیم. ما امروز به مثابه بخشی از حل مسئله دیده می‌شویم. زمانی به پاکستان به عنوان بخشی از مشکل نگریسته می‌شد. قریشی و گوترش دیروز در اسلام آباد ملاقات کردند و سپس در نشست مشترک خبری حضور یافتند. وزیر خارجه پاکستان در حال بار دیگر از حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان سخن میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم از همکاری کامل پاکستان در این روند مطمئن نیست. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مباحثه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در جرمنی به روز شنبه گفت افغانستان در دو مورد خواستار گفتگوی صادقان است. از بین رفتن پناهگاه‌های طالبان و ایجاد تفاهم مشترک برای تامین امنیت منطقه. قرار است نشست بین‌المللی دو روزه درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای اشتراک در این نشست دو روزه به روز یکشنبه به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید و از آن کشور و مردمش به خاطر میزبانی از میلیون ها مهاجر افغان ستایش کرد. گوترش که در یک کنفرانس درباره اقلیم در اسلام آباد صحبت می کرد گفت: The Pakistani people has shown hosting millions of Afghan refugees. مردم پاکستان از میلیون ها افغان میزبانی کرده و تمام امکاناتشان را با آنها شریک ساختند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در ادامه با بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان تاکید ورزید و از کشورها خواست که در این راستا با پاکستان همکاری کنند. تخمین زده می شود که 2,400,000 افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند. نشست بین المللی درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان از سوی این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تنظیم شده است. یک هیئت بلندپایه از افغانستان نیز به هدف اشتراک در این نشست به اسلام آباد رفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ایالات متحده میگویند 40 آمریکایی در یک کشتی کروز که در ژاپن قرنطینه شده به ویروس کرونا مصاب شدند. آنتونی فاسی رئیس انستیتیوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا دیروز به شبکه CBS گفت این افراد از جمله 400 آمریکایی هستند که کشتی دایموند پرنسس را ترک کردند. در همین حال مقام های ژاپنی گفتند با مصاب شدن 70 نفر دیگر به ویروس کرونا موارد ابتلا به این ویروس در این کشتی به 355 تن رسیده است. این کشتی تفریحی با حدود 3700 سرنشین و عمله از 3 ماه فوریه به این طرف که به بندر یوکوهاما در ژاپن رسید قرنطین شده. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که از مبتلا شدن یک مسافر این کشتی به ویروس کرونا خبر داده شد. مسافرین کشتی کروز که به ویروس کرونا مصاب شدند در ژاپن درمان می شوند. پلیس ایالت سند پاکستان جسد یک خبرنگار محلی را در یک کانال آبیاری پیدا کرده است. مقام ها می گویند جسد عزیز میمون دیروز یک شنبه در منطقه نوشیرو فیروز یافت شده است. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این خبرنگار پیش از آن که جسدش در این کانال گذاشته شود خفه شده است و در شبکه تلویزیونی کاوش و روزنامه کاوش کار می کرد. این خبرنگار ماها پیش در پیام ویدیویی گفته بود به خاطر پوشش گزارش خبری تهدید شده. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک در ماه اکتبر پارسال از 16 مورد قتل خبرنگار در جریان یک دهه گذشته در پاکستان خبر داد و گفت به این موارد هنوز رسیدگی نشده است. و خبر آخر این که پلیس آذربایجان 3 تن از رهبران احزاب اپوزیسیون و بیش از 100 فعال را در آستانه اعتراض‌های تازه در باکو بازداشت کرده است. این اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات پارلمانی هفته گذشته این کشور تنظیم شده، انتخاباتی که مورد انتقاد ناظران بین‌المللی قرار گرفته است. بسیاری از افراد بازداشت شده اواخر دیروز یکشنبه رها شدند. به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان گفته شده است که حزب حاکم موسوم به آذربایجان نوین از مجموع 125 کرسی پارلمان 72 کرسی را به دست آورده است. تقریبا تمامی کرسی های باقی مانده را احزاب کوچک و نامزدان مستقل وفادار به الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان از آن خود کردند. نو هفت دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که خشونت در افغانستان کاهش یابد.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
قرار است نشست بین المللی دو روزه درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شود. انتظار حکومت افغانستان از این نشست چیست؟
در حمایت قرار بگیرند، به اخراج اجباری و دیپورت مالی نشوند و برای کسایی که داوطلبانه در افغانستان عودت میکنند کشورها کمک بکنند.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. بسته ماندن راه های مواصلاتی 6 ولسوالی ولایت غور در نتیجه برفباری شکایات باشنده های این ولایت را به همراه شده.
همه چیز قیمت دوا پیدا نمیشه، مریض کسی به جای انتقال داده نمیتونه،
مریض های مردم به پای پیاده انتقال دارن تا به بانکی نوت و زکرون مترخواسته.
رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. میپردازیم به گزارش ها. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تلاش ها درباره صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. آنتونیو گوترش این را دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت و افزود امیدوار است خشونت در افغانستان کاهش یابد. این در حال است که به اساس گزارش ها آمریکا و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته ای خشونت در افغانستان دست یافتن. مقیم نایب گزارش می دهد.
آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید کاهش خشونت برای مصالحه سیاسی و آتش بس دائمی یک امر حیاتی است. سرمنشی گوتیرش برای اشتراک در یک کنفرانس بین المللی درباره مهاجران افغان در پاکستان است. او دیروز درباره صلح افغانستان گفت: من تلاش ها به هدف برقراری صلح در این کشور را از نزدیک تعقیب می کنم. به دست آوردن راه حل حل اما جانبه برای حل تنش و نجات زندگی جهت پیشرفت دوامدار نیاز است. این آرزوی من است که گفتگوها به هدف کاهش خشونت نتایج سازنده داشته باشد. خشونت هایی که در نتیجه آن زندگی غیر نظامیان در خطر است. کاهش خشونت برای ایجاد باور، اعتماد و حمایت از پروسه یک امر حیاتی است که بر اساس آن یک مصالحه سیاسی و آتش بس دائمی به میان می آید. آنتونیو گوترش دیروز یک شنبه یک روز پیش از کنفرانس بین المللی درباره مهاجرین افغان به میزبانی پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد اطمینان داد که سازمان ملل متحد از پروسه صلح به رهبری افغانها به طور قاطعانه حمایت می کند. امریکا می گوید انتظار دارد تا پایان این ماه فوریه شاهد پروسه کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان باشد که با دنبال آن موافقتنامه با طالبان امضا خواهد شد. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی شهر مونیخ گفت یک توافق یک هفته‌ای کاهش خشونت میان ایالات متحده و طالبان در افغانستان به گفته وی خیلی امیدوار کننده به نظر می رسد، اما خالی از خطر هم نیست. یک مقام ارشد امریکا هم به خاطر اساسیت موضوع با شرط افشا نکردن نامش در حاشیه کنفرانس خبری شهر مونیخ جرمنی به رسانه‌ها گفت امریکا و طالبان به معامله دست یافتند و پروسه کاهش خشونت در تمام این کشور که نیروهای نظامی افغان را هم زیر پوشش قرار می‌دهد به زودی آغاز خواهد شد. این مقام ارشد امریکایی گفت طالبان در این مدت وعده دادند جابجایی ماین کنار سرک، حملات انتحاری و راکتی را متوقف میکنند. با گفته این مقام ایالات متحده ناظر آن خواهد بود که ببیند طالبان تا چه حد به تعهدشان پایبندند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر شام دیروز به رادیو آزادی نوشت که موافقتنامه میان طالبان و امریکا نهایی شده و برای امضای آن یک فضای مسئول نیاز است که به گفته او هر دو جانب در این مورد اعلامیه جداگانه نشر میکنند و در آن موعد امضای موافقتنامه هم واضح میشود. محمد اشرف غنی که چند روز پیش در صحبت تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا درباره کاهش خشونت ابراز خوشبینی کرده بود در جرمنی در مورد موافقتنامه صلح با طالبان شک و تردید نشان داد. طالبان تاکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و موقفشان این است که نخست با امریکا توافق صلح را امضا میکنند و پس از آن با افغانها بحث و گفتگو خواهند کرد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:13 از صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، قرار است نشست بین المللی دو روزه درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شود. هیئت حکومت افغانستان و ریاست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کشور برای اشتراک در این نشست دیروز به اسلام آباد رفت. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز از اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان انتظار دارد که از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت دوامدار صورت گیرد.
مورد حمایت قرار بگیرند، به اخراج اجباری و دیپورت مواجه نشوند و برای کسایی که داوطلبانه در افغانستان عودت میکنند کشورها کمک بکنند زمینه ادغام پایدار در افغانستان به وجود بیاید. کسایی که در کشورهای دیگه به حیث مهاجر هستند، در پاکستان، در ایران و در سایر کشورها، تا زمانی که زمینه عودت داوطلبانه‌شون میسر میشه مورد حمایت جامعه جهانی و یونیسف قرار بگیرند.
نشست بین المللی درباره 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان از سوی این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تنظیم شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای اشتراک در این نشست دیروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید و از آن کشور و مردمش به خاطر میزبانی از میلیون ها مهاجر افغان ستایش کرد.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت مردم پاکستان از میلیون ها افغان میزبانی کرده و تمام امکاناتشان را با آنها شریک ساختند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در ادامه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان تاکید ورزید و از کشورها خواست که در این راستا با پاکستان همکاری کنند. تخمین زده می شود که 2,400,000 افغان دارای اسناد و فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نو 15 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و 100.5 FM میشنوید. باشنده های ولایت غور از مقام های این ولایت انتقاد می کنند که در راستای بازگشایی راه های مواصلاتی 6 ولسوالی غور کوتاهی کردند. این راه ها در اثر برفباری از دو ماه به این سو بسته شده. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
بیشتر از دو ماه می شود که راه‌های عمومی در 6 ولسوالی غرب ولایت غور به دلیل برفباری‌های سنگین بر روی ترافیک بسته هستند. این کار بر مشکلات صحی و اقتصادی باشندگان این ولسوالی‌ها افسوده است. باشندگان ولسوالی‌های تیوره، ساغر، تولک، شهرک، پسوند و دولینه ولایت غور می‌گویند به علت بسته بودن راه‌ها نمی‌توانند مریضانشان را به مراکز صحی انتقال دهند و بهای مواد خوراکی نیز به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. عبدالظاهر باشنده ولسوالی تیوره و بشیر باشنده ولسوالی دولینه ولایت غور در تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی می‌گویند:
ولسوالی تیوره را مدت یکان نیم گوش میشه که من هیچ مدت ولسوالی نمی‌رویم. همه چیز قیمت دوا پیدا نمیشه، مریض کسی به جای انتقال داده نمیتونه، مواد خوراکی این همه چیز من شده.
زمین وقتی که برف کرده تا حالا یک مدت یه نمی کند و گذر شما تا جریان هستین که نمی موتر کلینیک یک و دو رفت به شو به من موند و مریضای مردم به پای پیاده انتقال دارن تا به بانکی اینا تو بچه کرون موتر خواستن.
عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور نیز میگوید که عدم توجه در قرارداد برفروبی در این مسیرها سبب شده است که شرکت‌های قراردادی نتوانند این مسیرها را پاک کنند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بسته بودن راه های 6 ولسوالی را به مرکز ولایت و ولسوالی های همجوار تایید می کند و می گوید که به علت حضور طالبان و ناامنیات در آن مناطق آنان نتوانستند که این راه ها را باز کنند. با گفته آقای خطیبی آنان به همکاری بزرگان محل در تلاش بازگشایی این مسیرها هستند.
و همین اکنون ولسوالی تولک به شهرک، شهرک به دولینه، دولینه به مرکز فریسکو و همچنین ساغر از طریق خمین به ولسوالی های تولک ارتباط ندارند. طالب ها زیادتر راه ها را مسدود ساختن و نگذاشتن که برفکی صورت بگیره. اداره محلی به تلاش می نماید که هر چه زودتر راه ها را باز کنند.
قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این موضوع را رد می کند. ولایت مرکزی افغانستان از جمله ولایت کوهستانی در کشور محسوب می شوند، آنچنان که برفباری های اخیر 23 تن را در ولایت دایکندی و بامیان کشت و 7 تن دیگر را زخمی ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانواده هایی که در سال روان در اثر جنگ و رویدادهای طبیعی در ولایت تخار متضرر شدند میگویند کمک کافی به آنها نشده. در همین حال مسئولان محلی ولایت تخار میگویند با بیش از 600 خانواده متضرر کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است. بیشتر از اجمل آریان بشنوید.
شماری از خانواده ها در ولایت تخار میگویند که در سال روان بر اثر رویدادهای طبیعی و جنگ منازل مسکونیشان تخریب شده است و هم اکنون در خانه های کرایی به سر میبرند و توانایی مالی ندارند که خانه هایشان را بازسازی کنند. عبدالغفور و عبدالرازق از باشندگان ولسوالی های خوجاغار و خوجابهادین تخار گفتند:
دیگه از حکومت میگه میخواییم که خانه ما خراب شده در آینده خانه ما رجوع کنه تا دیش خور خور سلاخ سلاخ هست خط اول خانه ما شده تا خوجه بود
خانه هم قد وقت بود چیده کمان ممکن برای ما نشد دیگه آنان مردگاری کردیم که بار میکنیم
آنان کمک های صورت گرفته را بسنده نمیدانن و از حکومت خواهان کمک های نقدی هستن تا خانه هایشان را امارو بازسازی کنن عبدالرحمن رفعت از باشندگان ولسوالی خوجغار تخار در این باره گفت
دیسی خدا بود خانه را سروی کرد یعنی 12 قلم مال داره بسنده ای چی میشه یک کلکین چوب پیسیش نمیشه یک کلکین چیزش نمیشه او را اگر براورد کنی
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگین که تیم های سروی بالاتر از 600 خانواده متضرر و مستحق را شناسایی کردند و برای هر خانواده متضرر 15 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع کرده اند. فرید نیکپور رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار میگوید که در هماهنگی اداره محلی این ولایت تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک رسان منازل تخریب شده افراد متضرر را بازسازی کنند.
این کمک ها دامل 15 قلم است کمک های بسنده و کافی است به کسی که متضررین است ما در تلاش هستیم که خانه هایی که تخریب شده از طریق بیمارا از طریق مؤسسات ما بتانیم که ادقل سرپناه هایی که بازسازی این خانه هایشان شده
در سال روان دو ولسوالی تخار و همچنین همه های شهر طالقان شاهد درگیری های خونین بود به گفته مسئولان محلی تخار که از اثر این درگیری ها هزاران خانواده از مناطقشان بجا شدند و تا هنوز بسیاری از این خانواده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی دوباره به مناطقشان برنگشته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi.org
رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد تا دقایق دیگر برایتان در این باره بیشتر میگوییم حالا سلطان محمد سرور مطبوعات بین المللی را مرور میکند
قرار است اسلام آباد امروز میزبان یک کنفرانس بین المللی به مناسبت 40 سال حضور مهاجران افغان در پاکستان باشد کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان با نشر یک مطلب در وبسایت خود از جامعه جهانی خواستار شده تا اجازه ندهد که میلیون‌ها مهاجر افغان که 4 دهه در پاکستان به سر برده اند مایوس و ناامید شوند این گرد همایی به سطح وزیران از سوی حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان برگزار می شود. این کمیشنری می گوید که 4 دهه جنگ و ناامنی و آفتهای طبیعی افغانها را مجبور ساخته که به کشورهای همجوار پاکستان و ایران پناه ببرند و این کشورها به میلیونها مرد، زن و طفل افغان در خاک خود با پیشانی باز پناه دادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که مشکلات این مهاجران تا حد زیادی از سوی جامعه جهانی به فراموشی سپرده شده و حمایت از آنها نیز کاهش یافته است. طبق آمار ملل متحد در حال حاضر در کل حدود 4 میلیون و 600 هزار افغان در مهاجرت به سر میبرند که از جمله 2 میلیون و 700 هزار نفر آنها در کشورهای دور و نزدیک ثبت و راجستر شدند. 90% این مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان و ایران به سر میبرند که پاکستان به 1.4 میلیون و ایران به 1 میلیون مهاجر افغان پناه داده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید تلاش‌های جاری برای صلح در افغانستان آرزوی برگشت به کشور را میان مهاجران افغان زنده ساخته و این کنفرانس یک فرصت برای پیشرفت در زمینه پنداشته می‌شود. از سوی دیگر نشریه دیپلمات با رویدادهای سیاسی در افغانستان پرداخته و در آغاز یک مطلب خود این سوال را مطرح می‌سازد که آیا نیروهای آمریکایی در این کشور اعضای تحریک طالبان پاکستان را به خاطر اسلام آباد هدف قرار می دهند؟ نشریه این سوال را هم می پرسد که آیا آمریکا و پاکستان درباره تندروان در افغانستان هم نظرند؟ دیپلمات در ادامه می نویسد که هفته گذشته شماری از اعضای ارشد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شدند. به نوشته نشریه، رهبر یک گروه جدای طلب بلوچ به نام اردوی جمهوری خواه بلوچ که منافع پاکستان را هدف قرار می دهد نیز چند روز پیش در ایران کشته شد. دیپلمات می نویسد که اعضای ارشد این هر دو گروه در حال کشته می شوند که امریکا و طالبان افغان به یک توافقنامه صلح نزدیک شدند. کشته شدن این تندروان در افغانستان و ایران به نوشته نشریه وقوع حوادث مشابه در گذشته را در ذهن تداعی می کند هنگامی که همکاری اسلام آباد با واشنگتن در مسئله افغانستان بی پاداش نمی ماند و در برابر گروه هایی که اسلام آباد آنها را دشمن خود می پندارد اقدامات شده است. دیپلمات می نویسد که اگر چنین باشد امکان دارد ما در چند هفته یا ماهای آینده شاهد یک کمپاین وسیع هدفگیری اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان باشیم.
ساعت 9:25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تهران زیر فشار با ایالات متحده گفتگو نخواهد کرد. این را حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز یکشنبه گفت. در همین حال ایالات متحده روی فشارها بر روی ادامه فشارها بر ایران تاکید ورزیده. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دیروز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران صحبت میکرد گفت این کشور هیچگاه زیر فشار با آمریکا در میز مذاکره نمی‌نشیند. او گفت ایران هرگز تحت فشار مذاکره نخواهد کرد.
تمام هدف آمریکا همینه که با فشار حداکثری در حالی که مردم در مسیر سختی فراوان و استیصال قرار گرفتند دولت با ضعف در برابر میز مذاکره حضور پیدا کنه. این کار امکان ناپذیر هست. هیچگاه با ضعف پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
رئیس جمهور ایران تاکید کرد که در مذاکرات سال 92 و 93 امریکا درخواست مذاکره داد. البته در حال حاضر هم آنها درخواست مذاکره می دهند. ولی به گفته او باید به شرایط عادلانه بازگردند تا مذاکره امکان پذیر باشد. روحانی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت مذاکره ایران و امریکا در دولت دونالد ترامپ تاکید کرد که شرایط مذاکره با امریکا بازگشت ایالات متحده به برجام است. ایالات متحده پس از خروج از موافقتنامه سال 2015 استایی یا برجام در سال 2018 میلادی تظاهرات اقتصادی بر ایران را تجدید کرد. موافقتنامه‌ای که بر اساس آن ایران در بدل رفع تعزیرات برنامه‌های استایی خود را کاهش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استدلال کرد که مواد موافقتنامه سال 2015 به اندازه کافی سختگیرانه نیست تا مانع انکشاف سلاح‌های استایی و برنامه‌های راکت‌های بالستیک ایران شده و تهران را مجبور سازد که از حمایت خود از گروه‌های نیابتی در شرق میانه دست بکشد. این تعزیرات بر اقتصاد ایران ضربه زده و ارزش پول رایج این کشور را کاهش داده است. آغاز همین هفته کنفرانس امنیتی مونیخ جرمنی شاهد صحبت‌های داغ در مورد ایران بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت کشورش با جدیت تلاش کرده تا ایران را از پناهگاه دیپلماتیک و توانایی مالی برای تحرک اقدامات تروریستی چی در شرق میانه و چی در اینجا در اروپا محروم کند. در این حال براین هوک مشاور ارشد پامپیو و نماینده خاص در امور ایران روز جمعه گفت فشارهای امریکا اثرات مثبت می دهد. ما بیش از 1000 نفر و سازمان ایرانی و یا وابسته به ایرانی را تحریم کرده ایم و قصد داریم این کار را ادامه دهیم، زیرا بسیار سخت است این رژیم وادار به تغییر رفتارش ساخته شود تا اینکه شما فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و اقدامات بازدارنده معتبر نظامی را انجام بدهید. اداره ایالات متحده آمریکا این ارسی مورد را استفاده کرده است و ما شاهد اثرات مثبت زیاد هستیم. براین هوک ایران را در بی‌ثباتی شرق میانه دخیل دانست و از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواست که فشارهای زیادی بر ایران وارد کند. اما روحانی در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود گفت که نقش ایران در منطقه اساسی و مهم است و بدون کمک ایران به گفته او برقراری صلح و ثبات در شرق میانه و خلیج فارس ممکن نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از امراهیتان سپاسگزارم. نونیم صبح